أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما درباره فیلسوفان عقل‌گرا بود. اولین فیلسوف جناب دکارت بود که ماحصلی از آرا و انظار ایشون رو توضیح داد. پاسکال دومین فیلسوف عقل‌گراست که از فلاسفه مشهور فرانسوی است، همونطوری که دکارت هم یک فیلسوف فرانسوی بود، پاسکال هم همینطور. در سال 1623 در فرانسه به دنیا اومده و عمر چندانی هم نداشته. پس از 39 سال در سال 1662 از دنیا رفته. استعداد فراوانی در ریاضیات داشته و معروف است که در کودکی قبل از اینکه از استادش بهره بگیره چند تا قضیه هندسی اقلیدوسی رو از پیش خودش کشف کرده. در همون اوان جوانی رساله در مسائل مشکل و پیچیده هندسه و حساب نوشته و علاوه بر استعداد در فلسفه ریاضی و علم ریاضیات، در زمینه حکمت تولیدی هم آدم بازوقی بوده، یه چیزایی هم اختراع می کرده. حکمت تولیدی و شعری یعنی همون قسم سوم از اقسام سگانه حکمت. ارسطو حکمت رو تقسیم کرد به نظری و عملی و تولیدی یا شعری یا صناعی. شعری یا صناعی نه به این معنا که حالا شعر بگن، خود شعر گفتن هم خودش یک صنعته، اما کلن هرچه از سنخ صنعت و تکنولوژی و تولید باشه اینو ازش تعبیر میکنم به حکمت تولیدی. لذا یه ماشین حساب مثلا اختراع کرد، نه اینکه حکمت تولیدی و شعری معنیش نیست که پاسکال شعر و شاعری بوده، نه، کاری مثلا تکنولوژیکی و صنعتی داشته، مثلا ماشین حساب عرض کردن دیگه. برای حساب و کتاب و امثال اینا نیازی به نوشتن نداشته باشه، با هم ماشین حساب حالا چه شکلی بوده دیگه، هزار شد که شبیه حساب احتمالات، حساب مقادیر بی‌نهایت رو، بی‌نهایت خرد رو تأسیس کرده و بحثایی به هر حال از این قبیل. سال 1654 یک تجربه روحی شدیدی پیدا میکنه که تو کتاب خاطراتش ثبت میکنه و این تجربه روحی باعث میشه یک تحول علمی هم در او پدید بیاد، چون کاملا ایشون گرایش به دکارت و عقل گرایی دکارت داشت. بعد از این تجربه روحی دیگه گرایش به شهود و دل و کشف و امثال اینا هم پیدا کرد. ظاهرا این درک شهودی هم که بوده، درکی بوده بین خودش و خدای خودش، حالا دقیقا چی هست خیلی توضیح داده نشده، ولی برای تجربه دینی بوده، تجربه سبقه دینی داشته، یه حال معنوی پیدا کرده و بعد از اون عقلگرای افراطی گرایش پیدا کرده به امر شهودی و دینی. در علوم طبیعی هم علم فشار مایعات و بخارات رو بنیانگذاری کرده. یه جمله‌ای دکارت داره که بحث قبلی هم اشاره شد، اینجا هم آوردیم، که میگه قول هیچ کس برای محقق و فیلسوف حجت نیست و هر کس باید به طور مستقل حقایق را کشف بکنند. هر کسی خودش باید حقیقت رو کشف بکنه. اینکه عرض کنم فلان فیلسوف این حرف رو زده، فلان محقق این حرف رو زده، این هیچ اعتبار و حجیتی برای شخص نداره. این رو جناب دکارت گفته و پاسکال هم از این جمله دکارت خیلی خوب استقبال کرده و بعد از اینکه اون تجربه روحی رو هم پیدا میکنه، خلاصه بیشتر تمایل پیدا میکنه به آموزهای دینی مذهبی حضرت مسیح و قول مسیح رو اونقدر برای خودش حجت میشماره که دیگه بعد از اون معیاری میشه برای بحثهای بعدی که عرض خواهیم کرد. برای رساله هایی که داره مثل نامه های ولایتی، اندیشه ها، خاطرات و امثال اینا که من ندیدم، ظاهرن هیچ کدومش هنوز فارسی هم ترجمه نشده، یک تک قسمت هایی از آثار از نوشته های پاسکال ترجمه شده، اما کل کتاب های ایشون یا مثلا یک کتاب به طور کامل از ایشون هنوز من ندیدم ترجمه شده باشه. یه بحثی درباره شرطی پاسکال هست که اون ترجمه شده، من باز یه کتاب نیست، یه بخشی از یک از کتاب‌های پاسکال. علی حال این جناب پاسکال و دکارت هر دو ریاضیدان بودن، هر دو کاتولیک بودن، هر دو هم عقلگرا بودن، اما با این وجود یک تفاوت عمیقی بین این دو بزرگوار وجود داره. یکی از تفاوتاش اینه که دکارت اولا و به ذات فیلسوف بود و ثانیاً و به تبع کاتولیک، ولی پاسکال با اون گرایشی که نسبت به مسیحیت و کاتولیک پیدا کرد اولا و به ذات کاتولیک بود، ثانیاً و به تبع فیلسوف. بله
مثل متکلم
بله، بیشتر میشه گفت از این جهت مثلا یه متکلم بوده تا یک فیلسوف. حالا عرض میکنم قضا به خاطر همین که فلسفه براش اصل نبوده، برخلاف دکارت که فلسفه براش اصل بود، چون دکارت وضعیت قرون وسطا رو دیده بود، به هر حال فلسفه اسکولاستیک و ناتوانیشو درک کرده بود، نیازهای زمان خودش رو هم میدید، در صدد تأسیس یک فلسفه‌ای بود که البته فلسفهش هم با کاتولیکش تعارض نداشته باشه، ولی دغدغه اصلیش تأسیس یک فلسفه بود، یک فلسفه جامع نگری که بتونه معضلات زمان خودش رو حل کنه. هرچند از این فلسفه کمک گرفت، خدا رو هم اثبات کرد و به هر حال با مذهب کاتولیک تا حدودی زیادی پیوند داشت. اما پاسکال نخیر، بعد از اون حالت تجربی عرفانی که پیدا کرد بیشتر در صدد این بود که آموزه دینی رو منتقل بکنه، ایمان براش خیلی مهمتر بود تا تعقل و معرفت. به خاطر همین مورخین و فلاسفه بحث دارن که آیا پاسکال رو در زمره فیلسوفان بدانیم یا در زمره متکلمان، آیا واقعا ایشون یک فیلسوف بوده یا متکلم بوده. مثلا آیا برکسون، هانری برکسون معتقده که ایشون یک فیلسوفه و باید بر فیلسوف بودنش اصرار کرد، اما آقای امیل بریه که تاریخ فلسفه داره او میگه نه، ایشون رو نمیشه جز فیلسوفان دانست. یا مثلا فیلسوفان اگزیستانس که فلسفهشون فلسفه وجودی و فلسفه هستی هست، مثلا میگن پاسکال پدر فلسفه اگزیستانسیالیسم هست. آقای کیرکگور که مؤسس فلسفه اگزیستانسیالیسم میگه که پدر ما سقراط، پاسکال، و خیلی رو پاسکال اهمیت قائلن، چون پاسکال هم به اعتبار اینکه فیلسوفان اگزیستانس خیلی میانی با عقل نداشتن، حالا یا عقل ستیز بودن یا عقل گریز بودن، بعضی از فیلسوفان اگزیستانس عقل ستیزن، بعضی عقل گریزن، به هر حال یا خدا رو قبول ندارن اصلا و دغدغه‌ای هم ندارن که با عقل خدا رو اثبات کنن، یا اینکه نه خدا رو قبول دارن ولی پذیرش خدا از طریق عقل هم نبوده، فیدئیست هستن، ایمانگرا هستن، میگه ما به هر حال ایمان میاریم به خدا، ایمان ما میگه خدایی هست. حالا ایمان چطور پیدا شده؟ به تعبیری که کیرکگور ایمان یه جهشه، مثل اینه که فرض بکنید شما با این همه بحران ها، با این همه درگیری ها، شما فرض کنید دشمنتون افتاده دنبالتون، بعد فرار میکنید از دست دشمن، گرفتار شر دشمن نشید، بعد پشت میرید، مثلا فرار میکنید به پشت بام میرسید، یا بعد بمونید اونجا و دشمن شما بیاد شما رو بکشه، یا از اون پشت بام خودتون رو پرت کنید.
اگر بمونید حتما کشته میشید، اگر پرت بشید احتمال داره کشته بشید، احتمال هم داره جان سالم به در ببرید. لذا این جهش تقریبا شاید یکی از راه‌های فرار باشه، ممکن هم از بین بری یا دست پا تو هم بشکنه. کیرکگور میگه ما انقدر تو این عالم دنیا گرفتار شرور مختلف هستیم و گرفتاری ها و بدبختی ها و درد ها و رنج ها و امثال اینا، یا باید تو این شرور بمانید و خودکشی کنید چون دیگه زندگی معنا نداره، زندگی به زحمتش نمیارزه، یا سر این در واقع پشت بام جهش به سمت خدا داشته باشید، بپرید به سمت خدا و ایمان به خدا بیارید. حالا ایمان به خدا یا از این مشکلات شرور شما را نجات میده، زندگی آرام بخشی پیدا میکنید، یا ممکنه نه، هر حال این وسط ها هم دست پا بشکنه یا از بین برید و باز مشکل شر رو نتونید حل کنید. هر حال ایمان یک جهش است، ایمان یک استدلال منطقی نیست، رای هم ندارید. اگر بمونید قطعا از بین میرید، چون اونقدر شرور دغدغه ها به تعبیر خودشون اوضاع حدی زیاده که هیچ راهی ندارید دیگه. یا بمونید مثل آلبرت کامو، مثل کافکا زندگی براتون بی‌معنا بشه، مثل صادق هدایت خودکشی میکنید، یا اگر هم میخواید خودکشی نکنید و احتمالاً جان سالم به در ببرید، جهش در خدا داشته باشید. ایمان نوعی جهشه. نه نه، این بحث ربطی این مطلب اگزیستانس ربطی به اون نداری، یه حرف پاسکال داره شبیه به این است که بعد میرسیم. علی حال جناب فیلسوفان اگزیستانس اعتقادشون اینه که ما باید ایمان پیدا کنیم، ایمانشان یا ضد عقله یا منهای عقله. پاسکال چون معتقد بود به اینکه عقل مشکلی رو خلاصه حل نمیکنه و ما باید از طریق ایمان به خدا ایمان بیاریم، از این جهت فیلسوفان اگزیستانس میگن پاسکال پدر فلسفه اگزیستانسه. ولی یه تفاوتی بین پاسکال و فیلسوفان اگزیستانس هست که بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. علی ای حال فیلسوفان اگزیستانس میگن نه تنها فیلسوفه، اصلا پدر فلسفه است، یعنی پدر فلسفه اگزیستانس. امیل بریه میگه نه اصلا ایشو فیلسوفه، بکسون میگه فیلسوفه. به هر حال این اختلاف سر برمیگرده به این که ما فلسفه رو چه بدانیم. اگر منظور از فلسفه دانشی است که از عوارض موجود به ما و موجود بحث میکنه، پاسکال فیلسوف نیست، چون فلسفه پاسکال اصلا کاری به عوارض موجود به موجود نداره. یا اگر فلسفه رو یه دانشی بدانیم که فقط روشش عقلی و تعقلی و استدلال عقلیه، باز به این معنا پاسکال فیلسوف نیست. اما اگر فلسفه رو یک جهانبینی بدانیم، یک نوع هستی شناسی بدانیم، یک نوع رویکرد و رهیاف نسبت به عالم و آدم بدانیم، یک نوع نگاه بدانیم، به هر حال این فلسفه پاسکال یه نگاهی به ما میده نسبت به عالم و آدم، یه رویکردی به ما میده، یه جهانبینی میده. اگر فلسفه رو یه جهانبینی بدانیم، خب بله فلسفه دکارت یه جهانبینی هست و فلسفه پاسکال یه جهانبینی هست و پاسکال یک فیلسوف هست. پس بنابر تعریفی که ما از فلسفه داریم، میتونیم پاسکال رو یک فیلسوفی بدانیم یا از فلسفه رو خارج کنیم. ولی به هر حال فلسفهش فلسفه مسیحی است، یعنی دیدگاهی که نسبت به عالم و آدم داره از شهود و واقع آراء قلبی و کشفی و امثال اینا و همچنین آراء مسیحی زیاد استفاده کرده. اما اون نکته‌ای که عرض کردم درباره فرقی که فیلسوفان اگزیستانس با پاسکال داره اینه که پاسکال ببینید مخالف عقل نیست، برخلافه، نه عقل ستیزه نه عقل گریزه. یعنی بعد از اون تجربه عرفانی و شهودی که پیدا کرد نمیگو از عقل استفاده نکنیم. برها ریاضیدان بود، تا آخر عمرم ریاضیدان بود، نامش هم ارحال به نظریاتی که داده هنوز که هنوز در کتب ریاضی ازش نام میبرن، تازه بیشتر پاسکال رو شاید به عنوان ریاضیدان بشناسن تا یک فیلسوف. اما معتقد است که عقل خلاصه کافی نیست برای رساندن ما به مقصد. دل و کشف و شهود و اینا هم لازمه. فیلسوفان اگزیستانس اصلا میانه‌ای با عقل ندارن. عرض کردم یا عقل ستیزن یا عقل گریزن. بعضیشون که اصلا به شدت مخالف عقلن و اصلا میگن عقل و ایمان با هم تعارض داره. این تعبیری که یکی از نویسندگان داشت که پریدن در پی آواز حقیقت، واقعا بعضی از اگزیستانس ها حرفشون همینه، میگن ایمان یه پریدن، یه جهشه، اما در پی آواز حقیقت، یعنی تو به پری هم نیست به حقیقت برسی، آوازشه، آهنگشه، خود حقیقت هم ممکن نصیبه نشه. ولی خب اگر اینجا بمونید و نپرید باز یک ضرری داره که دیگه طبیعتاً اصلا جبران پذیر نیست. علی حالم فیلسوفان اگزیستانس به شدت با عقل مخالفن یا امحال فاصله دارن، اما پاسکال ضد عقل یا عقل گریز نیست، ولی عقل رو کافی نمیدونه برخلاف دکارت. به هر حال پاسکال خیلی از دکارت استفاده کرد، ولی دکارت همه چیزو میخواست با عقل حل کنه، با عقل خودش، عقل اصلا خود بنیاد. یکی از چیزهایی که دوستان حتما بهش توجه دارید اینه که دکارت گرچه فلسفه‌اش شاید مثلا 30 سال بعد از خودش مورد نقد قرار گرفت و مثل کانت نبود که خیلی تاثیرگذار باشه، دکارت فلسفه‌اش به حیث مجموع تاثیرگذار نبود، اما یه مبنایی داشت به نام عقل خود بنیاد. اون چرا تاثیرگذار بود؟ تا هنوز که هنوز می‌بینید غربی‌ها معتقد به عقل خود بنیادن، یعنی عقلی که مستقلاً می‌خواد مشکلش رو حل کنه، از آغاز تا انجام دست آدم ها رو میخواد بگیره ببره تا مقصد برسونه. خدا رو عقل حل میکنه، وجود انسان رو عقل ثابت میکنه، وجود جسمانی عالم، جسمانی عالم ماده رو عقل. خلاصه این عقل همه کار ازش برمیاد، یه عقل خودبنیادی که هیچ رنگ و بوی دینی هم پیدا نکنه، که نه حتی کاتولیک محتاج این عقله، نه عقل محتاج مذهب و دین کاتولیک. برخلاف اون حرفی که جناب شیخ مفید داره در اوائل المقالات، میگه که ما عقل خودمون رو به وسیله سمع جهت میدیم. عقل این عقل یعنی عقل خود بنیاد نیست، عقلیست که خلاصه روحش رو از شریعت میگیره، از دین میگیره. این عقل، حالا ما تو فلسفه خودمون معتقد به یه عقل خودبنیادی هستیم، اما تا یه جایی. این عقل خودبنیاد ما میرسه مثلا فرض کنید تا مسئله معاد روحانی، اما یه معاد جسمانی به تعبیر رو علی قول صادق مصدق این است که معاد جسمانی هست، و خب از ما میپذیریم که معاد جسمانی هست. یعنی در واقع این عقل میره و دست آدم میده به دست وحی. تو مثلا حکمت متعالی هم همینطوره، برای حکمت متعالی هم دیدید دیگه، بعد بحث عقلانی رو مطرح میکنه و جلد هفتم که میرسه دست آدم میده دست وحی، میگه تو محتاج وحی، علاقه به وحی داری، حاجت به وحی داری، وحی مشکلات رو حل میکنه. یعنی عقل خودبنیاد، عقل خودبنیاد محدودیه، رجا دارید. تو فیلسوفان اسلامی ما کسی که خیلی عقل خودبنیاد رو برش تأکید داره شاید مثلا ابن رشد باشه یا ابن طفیل باشه، اما اکثر فلاسفه ما عقل خودبنیاد حد اکثری رو قائل نیستن. بعضی هم که مثل شیخ مفید از اول میگن عقل توسط شر جهت پیدا میکنه، اما کار فلسفه دکارت این نیست. دکارت عقل خودبنیاد رو طوری ترکه که تا از آغاز تا انجام پیش بره. اینه که وقتی قرن 18 روشن فکران روشنگران اومدن گفتن حسبنا عقلنا، چون این پیامده همون حرفه من فکر میکنم پس هستم. این من فکر میکنم پس هستم یعنی عقل خود بنیاد. من هستم، من درک میکنم که عالم جسمانی هست، من درک میکنم که خدا هست، من درک میکنم که نفس هست، و همه حقایق رو وسیله این من میتونم کشف بکنم. توجه دارید؟ پس بنابراین مخالفت پاسکال با دکارت در این نبود که مثلا فرض کنید دکارت روش فقط عقلی رو قبول داشت و پاسکال روش شهودی رو، مثلا نه، هم پاسکال روش عقلی رو قبول داشت هم دکارت، از این جهت فرقی بینشون نیست. اما فرق اساسی اینه که دکارت عقل خودبنیادی رو در این روش عقلگرایی مطرح میکنه که آدم رو ببره جلو تا آخر، اما پاسکال نه، پاسکال عقل خودبنیاد رو نمیپذیره. حالا یه سری از آرا و نظراتی هم داره. ما یک رویکرد و نگاه کلی و کلانی داشتیم در باره پاسکال، اما بعضی از اندیشه های ایشون رو هم بحث کنیم. مثلا در حوزه معرفت شناسی ایشون معتقده که انسان نه بی نهایت بزرگ را می شناسد نه بی نهایت کوچک را. حوزه معرفت شناسی انسان حوزه بین بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک. بی نهایت بزرگ رو نمیتونه بشناسه، بی نهایت کوچک رو هم نمیتونه بشناسه. البته این نکته معرفت شناختی یه مبنای هستی شناختی داره، چون به لحاظ هستی شناختی معتقد است که انسان موجودی است نه بی نهایت بزرگ نه بی نهایت کوچک، از این نتیجه میگیره پس انسانی که وجودش نه بی نهایت بزرگ است نه بی نهایت کوچک است، پس نمیتواند نه بی نهایت بزرگ رو بشناسد نمیتواند نه بی نهایت کوچک رو بشناسد. هیچ در واقع نمیتواند بی نهایت کوچک رو بشناسه نمیتواند بی نهایت بزرگ رو بشناسه. این دو تا حوزه از حوزه ادراکی او خارجه، فقط وسط این بین این دو تا رو میتونه درک کنه، چون خودش نه بی نهایت بزرگ نه بی نهایت کوچک. این یک نکته معرفت شناسی. نکته دوم این که خود امین دامنه وسط را که نه بی نهایت بزرگ نه بی نهایت کوچک، این هم به طور کامل نمیتونه بشناسه. چرا؟ چون باز اینم یه مبنای هستی شناختی داره. ببینید معرفت شناسیشون مبتنی بر هستی شناسیشه، برای که این دامنه وسط اجزا بلاز هستی شناسی کاملا به هم پیوند دارن، یعنی نسبت کوهرنس و انسجام بینشون برقراره. توجه داری؟ مثلا فرض کنید اگر 5 تا جزء این بره 5 تا جزء هم این بره، این دوتا اونقدر به هم مرتبطن و همه با هم دیگه ارتباط تنگاتنگی دارن که اگر بخواید این یکی رو بشناسی باید همه رو بشناسی تا این یکی رو هم بشناسی، و چون شناخت همه برات میسر نیست شناخت یکی هم برات میسر نیست. لذا این دامنه وسط رو هم که نه بی نهایت بزرگ است نه بی نهایت کوچک است، این رو هم نمیتونی به طور کامل ما درک بکنیم، بلکه تا حدی توانه درک و شناخت داریم. به هر حال هم استعداد عقلانی ما محدوده هم در معرض خطا است. فقط اینطور نیست که درک، یا مثلا ما میگیم قدرت درک ما اینه که فقط این ساعت رو میتونیم درک کنیم، ما این ساعت رو درست میتونیم درک کنیم، نه، ایشون میگه هم دامنه و قدرت درک ما محدوده هم همیشه در گرفتار خطا و اشتباه هست، لذا واقعیت رو آنچنان که هست نمیتونیم درک بکنیم. استعداد ما محدوده، شناختم گرفتار خطا، حالا خطایی که ناشی از حس است و رسم و رسوم و عادات و و مسائل دیگر. بی نهایت بزرگ بی نهایت کوچک، چیزی که بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک نباشه دیگه میشه حد بسن. بله 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 بله. نه نه، اصلا بحث جسمانی و جسمانی نیست. البته حالا عالم ماده رو ایشون قائل است که بی‌نهایت بزرگ و بی‌نهایت کوچک هست. داریم اینجا اولین پاسکال ماده رو بی‌نهایت بزرگ و اجزان رو بی‌نهایت کوچک می‌دانه، یعنی معتقد است که این عالم ماده بی‌نهایت بزرگه، محدود نیست، اجزای این عالم هم بی‌نهایت کوچکه. به هر حال اینا رو نمیتونیم بشناسیم. نه، عالم ماده رو، حالا تو عالم مجلدات هم خداوند خب بی نهایت بزرگ است، اما دیگه بزرگی او بزرگی جسمانی و مادی نیست، اونم قابل شناخت نیست. بله، حقیقتشو نمیتونیم بشناسیم. حالا اونشو ممکنه خب ما هم بگیم، اما در بحثای دیگه. خب ما یه سری از حاشیه‌ها و تعلیق‌های هم اینجا پیشون زدیم، از جمله این که نکته اول اینه که این نظر پاسکال که معرفت تام به اجزاء عالم ممکن نیست مستلزم نسبیت است و لازمش این است که معیاری برای کشف حقیقت نداشته باشیم. یعنی اگر منکر کشف حقیقت و معیار کشف حقیقت باشد، باید تن به نسبی گرایی و شکاکیت بده. نمیشه آدم در زبان بگه آقا من شکاک و نسبی گرا نیستم، اما حرفاش یه چرخایی باشه که سر از شکاکی و نسبی گرایی در بگه. من یه خدایی یه کتاب در زمینه کلام جدید نوشته بود، میخواستن اینو کتاب درسیش کنن در حوزه، صحبت یه 7-8 سال پیشه، به من دادن ارزیابی کنم. دیدم ایشون تو اول کتاب شکاکیت و نسبی گرایی رد کرده، اما وقتی رسید به بحث پلورالیسم دینی و میخواد پلورالیسم دینی رو جواب بده، سر از شکاکیت و نسبی گرایی در آورده. تو متن مباحث نسبی گرا میشد، اما اول بحث نسبی گرایی رد میکرد. بعضی اینطوری انها، یعنی به لحاظ وقتی معرفت شناسی میخوان درس بگن منکر شکاکی نسبی گرایی هست، اما وقتی وارد بحث کلامی میشن، وارد بحث فلسفی میشن، میشن شکاک نسبی گرا. توجه داری؟ این معلوم میشه که انو شکاک نسبی گرایی هضم نکرده. توجه داری؟ مثل قصه پسر میرسه شریف جرجانی که بودش بعد از اینکه منطق رو بهش درس دادن، کبرافل منطق رو، بودش بابا برو بازار، روی مردم منطق میدانن یا نه. رفت بعد برگشت گفت بابا اینا اصلا منطق نخوندن، نه صغرا حالیشون میشه، نه کبرا حالیشون میشه، نه حد اصغر، نه حد وسط، نه حد. بابا بهش گفت تو منطق رو نفهمید، دوباره از اول شروع کرد بهش منطق کبرافل منطق درسش داد. وقتی تمام شد دوباره گفت خب برو بازار حالا ببین. رفت آمد گفت بابا اینا منطقی میدونن، سوال کبرا میشینن. توجه دارید؟ چون دیگه فهمیده بود، حذف کرده بود، دید بابا حالا ممکنه قیاسی که میشینه قیاس مزمر باشه، قیاس صریحی نباشه. حالا نیاد بگه مثلا الف به از به جیم از پس الف جیم از، ممکنه فقط نتیجه رو بگه، ممکنه فقط کبرا رو بگه، ممکنه فقط صغرا رو بگه، و یه قیاسی است. کسی که خوب منطق خونده باشه باید بتواند حتی از گفتگو و محاورات بچه ها هم استدلال در بیاره. بابا تو آدم بدی هستی، بابا تو قول دادی عمل نکردی، تو گفتی پفک میگیرم نگرفتی، تو گفتی، همه استدلاله، همه اینا قیاسه. ولی بعد تشخیص بدی این قیاس شکل اوله، شکل دومه، قیاس استثنائیه. توجه داری؟ حالا ممکنه اون بچه چون منطق خوب نخونده ممکنه یه وقتایی مغالطه هم بکنه ها. از قضا قیاس منطقی، منطق به ما درس نمیده که قیاس منطقی یاد بگیری، منطق بیشتر برای اینه که جلو مغالطاتو بگیری. ولی همه ما منطقی حرف میزنیم، همه از قالب همین قیاس اینا استفاده میکنیم. حتی ابن تیمیه هم که میگه منطق چیز بی خودی است، همونجا که داره علی منطق حرف میزنه، یا شکل اول حرف میزنه، یا شکل دوم حرف میزنه، یا قیاس استثنایی حرف میزنه، قالباش هم ایناست. اصلا منطق مخالف، منطق هم وقتی مخالفت اعلام میکنه از منطق استفاده کنه، میگه حرف نزنه، حرف زد میره تو قالبای قیاسی و منطقی. توجه دارید؟ لذا بعضی هستن معرفت شناسیش هم میتونه منکر شکاکیت، اما تو بحثا که وارد میشه میبینی نمیتونه از شکاکیت بیاد بیرون. خب جناب پاسکال تو که شکاک نیستی، تو ریاضیدانی، تو معتقد به معیار عقلانی هستی، این حرفایی که میزنی تو بحثای عرض کنم شناخته هستی، سر از نسبی گرایی در میاره و این با مبنات که قطعا میدونیم شکاک و نسبی گرا نیستی سازگاری نداره. نکته دوم اینه که خود پاسکال میگه ما کل رو نمیشناسیم، کل رو نمیتونیم بشناسیم، اما بعد ادعا میکنه که همه موجودات پیوند ارتباط وثیقی با هم دارن. اگه تو کل رو نمیشناسی پس چطور میگه همه موجودات با هم پیوند ارتباط وثیق دارن؟ خب این یک ادعایی است اصلا که کل عالم، بعد میگه کل هم نمیتونیم بشناسیم، اینم خود متناقض است. یعنی با این جمله خودش رو نقض. اشکال سوم که بعضی دوستان هم در صحبتاشون گفته شد، میگه ما معرفت به بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک نداریم. اگر نداریم، آیا بی نهایت بزرگ وجود داره؟ بی نهایت کوچک وجود داره یا نداره؟ خود که میگه وجود داره. میگید این عالم طبیعت بی نهایت بزرگه، اجزایش هم بی نهایت کوچکه. تو که قبول داری که بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک داریم، پس از چطور میگی نمیتونیم بشناسیم؟ خب همین که وجود دارد خودش یه شناختی است. ترجا داری باشه. نه، وقتی میگه ما شناخت نداریم کلی داره میگه، نه که شناخت تفسیریه. از قضا این اشکال ما به عرفا هم داریم. عرفا وقتی تعینات رو بحث میکنن، تعین اول، تعین ثانی، بعد میره به عالم ارواح و عقول و عالم مثال و عالم طبیعت و انسان کامل، این حضرات خمس رو که توضیح میدن، میگن فوق تعین اول مرتبه هویت غیبی است، هویت مطلق است. اونجا لا رسم لا، لا اسم لا، لا وسم لا. میگیم خب آیا اون مرتبه فوق تعین وجود داره وجود نداره؟ اصل وجودش رو که قبول داری. چطور میگی لا اسم لا، لا وسم لا، لا رسم لا، لا هیچی نمیشه در باش حفظه؟ چطور میگید وجود داره؟ وجود داره. مخصوصا ما هم که معتقدیم صفات خدا عین ذات خداست، به لحاظ اعتبارات ذهنی از هم جدا میشن. آیا در اون مرتبه هویت، ذات، هویت، مقام ذات، علم مطلقه، قدرت مطلقه هست یا نیست؟ اگر بگید نیست، پس ذات خدا خالی از علم و قدرت. اگر هست، پس میتونید درباره اون ذات هم حرف بزنید. لذا من معتقدم این عرفان نظری که تعین اول رو از مقام ذات جدا کرده، این متأثر از کلام اشعریه، چون اشاعره صفات رو زائد بر ذات میدونن، مقام ذات رو یه مقام میدونن، مقام صفات رو یه مقام، و میگن مقام صفات و اسما اگر به صورت اندماجی باشن تعین اولی، اگر تفصیلی باشن تعین ثانی. این هم مبنای کلامیه. من معتقدم کلام اشعری بر عرفان اثر گذاشته، بر همین عرفان نظری ابن عربی. توجه دارید؟ البته حرفای خیلی خوب بلندی هم در باره انسان کامل و وحدت وجود اینا دارن ها، که دیگه حالا نمیخوایم ما مثل بعضیا کلا رد کنیم عرفان نظری رو، نه، حرفای خیلی بلند و خوب ارزشمندی هم دارن. اما به هر حال عرفان نظری عرفا متأثر از این کلام میشونه. شبیه همین اشکال دقیقا اینجا بر پاسکال هم هست. اون بی نهایت بزرگ، بی نهایت کوچک وجود داره وجود نداره؟ اگر وجود داره چطور میگه نمیشه اون رو شناخت؟ یه بحثی هم درباره عوامل خطا هست که ملازم میفرمید. و اما درباره بفرمید سالی بود درباره روش شناسی فلسفی پاسکال هم که اشاره کردم دیگه، نیازی چندان به تکرار نیست. به هر حال پاسکال چون یک ریاضیدان است روش عقلی رو قبول داره، اما در بعضی از عرصه ها میگه روش عقلی ناتوان است، ناکارآمده. مثلا مفاهیمی مثل حرکت، زمان، مکان، اعداد نامتناهی، اینا با ریاضیات هندسه قابل تبیین نیست. حرکت رو با ریاضیات نمیشه تبیین کرد، زمان رو با روش عقلی نمیشه تبیین کرد، مکان همینطور، اعداد نامتناهی همینطور. قضایای بدیهی، مبادی اولی، اینا با عمل شهود درک میشن، نمیتونیم برهان ریاضی براشون اقامه کنیم، برهان پذیر نیستن. مثلا شما اشتها نقیده محاله میشه براش برهان آورد؟ شما الان بلوجدان میابید که هستید، بلوجدان قوای ادراکیتون رو درک میکنید، بلوجدان ملکات نفسانی و خلقیاتتون رو درک میکنید، آیا این اینا قابل برهانه، میشه باید برهان رو نه وجدانیه، فطریه، بدیهیه، نمیشه تو قالب های برهان ریاضی ذکر کرد. یه اشکالی که تو حرفای پاسکال هست اینه که شبیه این حرف هم تو بعضی نوشته ها و صحبت های بعضی آقایون هم آدم میبینه، خیال میکنن چون یک گزار بدیهیست پس دیگه نمیتونه مثلا فلسفی یا ریاضی باشه، خیال میکنن هر قضیه ریاضی رو باید حتما براش برهان ریاضی آورد یا هر قضیه فلسفی رو باید براش برهان فلسفی ذکر کرد. نه این تو لازم نیست. مثل اینکه شما فرض کنید از صلات و واجبتون رو اصلا فقی میاد برای این برهان اقامه کنه، برهان فقی از صلات و واجبتون بدیهیه در فقه، هیچ فقی برای از صلات و واجبتون برهان اقامه نمی کنه، بدیهیه برای هر مسلمانی یه امر ضروری است. اما بداهت فقهی دلیل بر فقهی بودن اون گزاره بدیهی نمیشه، دلیل بر فقهی نبودنش نمیشه، میتونه فقهی باشد بدیهی هم باشه، میتونه یه گزاره ریاضی باشد بدیهی هم باشد، برای که مبنای ریاضیات شهوده، یه گزاره شهودی دارید ریاضی هم هست، یه گزاره شهودی دارید فلسفی هم هست، به صرف این که بدیهی نمیتونید بگید ریاضی نیست. بعد چرا؟ چون نمیشه برهان ریاضی براش اقامه کرد، چه حرفیه؟ برهان ریاضی اقامه نشه کرد، اب نداره، ولی ریاضیه، دو تا چهار تا یه گزاره ریاضیست ولو نشه براش برهان اقامه کرد، شهودیه. اساس این بحث در فلسفه ریاضی هم آمده، یکی از فلسفه های موزا فلسفه ریاضیه، در فلسفه ریاضی این بحث رو دارم که مبنای ریاضیات بعضی معتقدن شهوده، کشفه، شهود بودن و کشف بودن مبانی ریاضی دلیل بر این نیست که ریاضی نباشن. بله دیگه، بله بله، اشکال دو تا علم حضوری، بله. حالا البته پاسکال علاوه بر در واقع این مطلب که یک سری قضای بدی هست که با عمل شهود درک می شود، که خود دکارت هم اینو قبول داشت، دکارت هم قبول داشت که برای من فکر می کنم پس هستم اینو من شهودن می یابم، تو نیست که خیال بکنیم میخواسته بگه که من فکر میکنم، هر کس فکر میکند هست پس من هستم، در جایی که بعضی اشکال گرفتن که تو که هست فکر میکنی، آیا فکر خاص بوده یا فکر عام بوده؟ اگر فکر عام بوده وجود عام اثبات میشه، اگر فکر خاص بوده قبلش خودتو قبول کردی که داری میگه فکر من. و اشکالات دیگه ای که از اشارات ابن سینا اینا بعضی گرفتن، دکارت خدمتون دفعه فکرم عرض کردم، دکارت میگه من کهنه، حالا این تعبیرها رو نداره، ولی کهنه من با علم حضوری خودم را و فکرم را هر دو رو با هم یافتم، بعد این اومدم به ترتیب ذکر کردم، گفتم من فکر میکنم پس هستم، یعنی در مقام بیان تقدم تأخر این شکلی ذکر، اول فکر رو بردم بعد هستم رو بردم. و الا با هم اینا رو درک کردم، یه درک معیس شهود با همه، اما به همین مقدار دکارت در از شهود استفاده کرده، بیشتر دیگه جلو نرفته، ولی پاسکال در اثر اون تجربه روحی به این نتیجه رسید که نه، خود دل کشف شهوده به معنای عرفانی میتونه دست ما رو بگیره و جلو ببره، میتونه پیش ببره ما رو، میتونه مسائل رو برای ما حل بکنه، مسائلی که از طریق برهان و استدلال از قابل حل نیستن.
خب بعد که بدیهیات میتونن پایه مسائل عقلی باشن، ولی اون کشف شهود معنای عرفانی چه نمیتونه باشه؟
بله درسته، اون در واقع در اثر هم تجربه روحی و عرفانی که پیدا کرد که بعد اعتقاد پیدا کرد به یک وحیی که هرچه اون وحی میگه براش در حجت داره، مثل یک متکلمی که بهره میگه.
اینو من فهمیدم اونایی که روش شهودی رو قبول ندارن منکر به دین یادن؟
نه نه نه، عرض کردم خدمت شما اونایی که روش شهودی رو قبول ندارن منکر بدیاد نیستن، اما روش شهودی یه شهود عامیست که همه ما علم و حضوریست که همه ما درک میکنیم، یه شهود خاصیست که عارف در از سیر و سلوک پیدا میکنه. اونایی که منکر روش شهوده این روش شهودی خاص رو منکرن، ولی اون شهوده که همه ما درک میکنیم اینو منکر نیستن.
یعنی وقتی که مثلا میگیم روش این آقا عقلیه یا تجربه یا شهودی
درست
ما صحبت میکنیم، مراد از شهودی دقیقا کدومش؟
شهودی معنی خاص، ولی شهودی که همه ما درک میکنیم که او اصلا بدیهی، اصلا هر عقلگرایی گزارای پایه و مبنایش بدیهیاته.
اصلا پاسکال مرادشون خاصی الان نمیدونه؟
نه خاصه، یعنی در واقع پاسکال میخواد بگه که اون معنای شهودی عام رو که همه قبول دارن ما هم قبول داریم و برای اون گزارای شهودی برهان نمیشه اقامه کرد، علاوه بر اون یه شهود و کشف و دل خاصی که عرفا معنای خاص قائلن اون هم ما قائلی.
باشه خودش یه وقت بیشتر نکرده چطور میخواد در خیلی از مسائل بازم به شهود؟
او مشکل شما رو نمیخواد حل کنه، مشکل خودش رو میخواد حل کنه. او میگه آقا جون من میخوام ایمان پیدا کنم، شما با معرفت عقلانی نمیتونی به آدم ها ایمان بدین، من خودم باید ایمان پیدا کنم یا نه؟ من از طریق همین شهود عرفانی ایمان پیدا میکنم.
من اگه شهود نداشتم
به دلوان نمیکنم. بله اینو قبول داره ایشون، ولی کار به دیگری نداره، مشکلات بقیه رو با ریاضیات حل میکنه، اما اون مشکل ایمانی خودشون میگه من اصلا نمیتونم حل کنم، من خدای فلاسفه رو، خدای فلاسفه من ایمان نمیدن، فوقش من معرفت میدن. خدای فلاسفه به من ایمان نمیدن، خدای فلاسفه یه معرفتی میدن، اما خدای ابراهیم به من ایمان میدن. لذا یه لباسی تن یه نوشته ای داشته، هر موقع لباس رو عوض میکرده این نوشته رو سوزن میکرده به لباساش، که رو اون در واقع پارچه نوشته بوده که خدای ابراهیم، خدای موسی، خدای عیسی، نه خدای فلاسفه. این نظر به این نکته داشته که خدای فلاسفه ایمان به ما نمیده، تکونمون نمیده، حرکت در ما ایجاد نمی کنه، مانع گناه نمیشه، اما خدای ابراهیم چرا؟ خدای موسی و عیسی چرا؟ خدای عیسی، خدای داوود، خدای سلیمان چرا؟ لذا اون روش دل و شهود و کشف معنی خاص رو میخواد برای اینکه بتونه از اون نور مسیحیت به تعبیر خودش استفاده کنه. اما بلا بحث انسان شناسی شد که خب خدمتون نکته رو عرض کردم که فیلسوفان اگزیستانس او رو از این جهت پدر اگزیستانس هم میدونن، چون به انسان بها داده، برای انسان سه تا ساحت قائل بوده آقای پاسکال، یکی ساحت بدن، یکی دیگه ساحت ذهن و یکی دیگه ساحت کرامت و ایثار. ساحت بدن همون بعد جسمانی انسانه، ساحت ذهن همون بعد معرفتی انسان است که ازش علم پیدا میشه، فلسفه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، علوم دیگر، و ساحت کرامت و ایثار همون بعد اخلاقی است. اما به هر حال معتقد پاسکال که انسان یک موجود محدودی است، با اینکه محدود است اما به چیزی کمتر از بی‌نهایت خرسند نیست، محدوده، نهایت داره، اما چون به کمتر از بی‌نهایت خرسند نیست، همیشه هیچ موقع به خرسندی تام نمیرسه. ای نگرانه شما یه آدم پیدا کنید که راضی باشه با هر که سرمایه‌دارترین آدم رو باش صحبت کنید، بعضمون خرابه، مشکلات اقتصادی هست و گرفتاری و توجه دارید، سالمترین آدم باز یه جای میناله، سرمایه دارترین عالم، عالم ترین آدم، هر کسی رو میبینی برا ناراضیه. بله، حالا شاید مثلا به هر حال یک حراسی به تعبیر شما همیشه با آدما وجود داره و اصلا علت بدبختی و شقاوت انسان هم همین نامتنایی طلبیشه. چون نامتنایی طلب است، لذا همیشه هی دنبال اون نامتنایی است، خودش هم محدوده، برا بهش نمیرسه، لذا گاهی اوقات دنبال یه چیزای سرابگونه هم میره، خیال میکنه حقیقته، به خدا رسیده، ولی بازی مدتی با اون سراب بر حال ارتباط برقرار میکنه، بعد هم میبینه نه خرسند نشد، دوباره سراغ چیز دیگری و همینطور. خلاصه بر حال علت بدبختی و شقاوت انسان هم تعبیر پاسکال همین بدون خدا بودنشه. اگر انسان بتونه با خدا ارتباط پیدا بکنه، این شقاوت هم حل میشه. شقاوت انسان به خاطر بی خدا بودنش هست. این درمان این هم فقط از طریق ایمان و دل و دین و اینا پیدا میشه. تقریبا تو زندگی عرفا هم آدم میبینه، مثلا اینایی که اهل عرفانند و عرفان به معنای تعلق نداشتنه، میبینید خیلی راحت تر زندگی میکنه، تعلق مادی نداره، تعلق جاه و مقام و اعتبارات اجتماعی نداره، تعلق نداره. ممکنه یعنی تعلق به این معنا که سوار یک بنز الگانسش بکنی یا مثلا سوار یک زیان و غرازش بکنی براش فرق نمیکنه، اینقدر بی تعلقه، براش یکسانه. این بی تعلقی هم معنای دقیق عرفانی هم همینه. نه معنای عرفانی نیست که آدم مثلا فرض کنید توی یک کلبه فرض کنید مخروبه زندگی کنه، از زن و بچه فاصله بگیره و اینا، نه. اونی که این تعلقاتو نداره، یعنی دنبال بی نهایت های سرابگونه نیست و از اونها اون چیزا تعلق کم کرده، طبیعی است که دیگه راحت تر زندگی میکنه، آرامشش بیشتره. اگرم گاهی اوقات بیماری جسمی پیدا میکنه، راحت تحملش میکنه. از این آینه پزشکان میگن، یعنی که متدین ترن راحت تر میشه اونا رو درمان کرد، کمتر پزشکا اذیت میکنن، چون آه و ناله شون خیلی کمتره، چون تعلقشون کمتر است، ازا راحت تر هم زندگی میکنن. اما اونایی که نه، دنبال مقولای مختلفن، ملونن، رنگینن، آدم ها رو رنگ میکنن. از جا دریده وقت رفته بودیم فرودگاه، میخواستیم بریم، سالگرد شهید مطهری بود، بوشهر یه برنامه‌ای داشتم اونجا، فرودگاه که رفتم دیدم آقای آیت الله امجد نشسته است و ایشون هم به حال منتظر تا اعلام کنن، میخواست بره یزد، ایشون هم مناسب سالگرد شهید مطهری یزد برنامه‌ای داشت. خب ما رفتیم خدمتشون، نشستیم و یه قدری به حال خاطر لطفی که دارن یه قدری به حال ما سوالی ازش پرسیدیم و ایشون هم شروع کرد به صحبت کردن. این مطلب مربوط شاید مثلا 5-6 سال پیشه. بعد تو اون حالی که داشتیم و ایشون صحبت میکرد و اینا، یکی از آقایون مسئولین اومد که هر دوتا همونو میشناخت، اومد که به هر حال احوالپرسی بکنه. اونم میخواست بره مشهد، زودتر از ما هم رفت، ولی اومد و خلاصه بساط ما رو به هم زد و یه صحبتی کرد و بعد رفتش. و بعد آقای امجد به من گفت که خب حالا یه چیزایی من امروز بهت گفتم، اما یه نکته دیگه هم بهت بگم که بعضی آدم ها ملونند، آدم رو رنگ میکنند، با ملون ها نگرد. حالا دیگه نمیدونم حرفش ناظر به اون بنده خدا بود یا کوچو، کلی به من گفت، نگم این شخص ملونه، کلی گفت. گفت بعضی از مسئولین ملونند، آدم رو رنگ میکنند، با این ملون ها نگرد. توجه دارید؟ این صحبت 5-6 سال پیش ایشون. من خودم حقیقتش هرچی جلوتر میرم میبینم راست میگه ها، یعنی واقعا اونقدر آدم ها رنگ های مختلف دارن، هر روز یه رنگشون ظاهر میشه، ولی ما چون چشم رنگین بین نداریم، لذا یه وقتا ساده ایم نمیفهمیم، عجب امروز این رنگش فردا یه رنگ دیگه، پس فردا یه رنگ دیگه. یه وقتا هم خودش هم حالیش نمیشه که آن رنگاش داره عوض میشه، مثل اون قصه مولانا نصرالدین که آدم ها رو دور میزد سر کار گذاشته بود، این بود حلوا میدن حلوا میدن، بعد خودش هم باور کرد بود نکنه حلوا گیر ما نیاد، ما هم بریم برای سم تهیه کنیم، رفت دنبال حلوا. از بس دیگه رنگ های مختلف آدم تولید میکنه، وقت خودش هم یادش میده که بابا مثلا رنگ واقعیش آخرش چیه. توجه داری؟ این همین علت شقاوت و بدبختی آدم ها همینه. یعنی این رنگ های مختلف به تعبیر آیه امجد، رنگ های مختلف به تعبیر پاسکال سرابن، اینا سراب های مختلفی هن و همینا علت بدبختی آدم هاست. در حال این عجز و مسکنت انسان با عظمتش اگر میخواد جمع بشه هیچ رای جز ارتباط با خدا و دین نیست. اما حالا که نیاز به دین رو و خدا رو فهمیدیم، در واقع از این انسان شناسی پاسکال دین شناسی و فلسفه دین ایشون به دست میاد. فلسفه دینی که ایشون ذکر میکنه برای این اثبات وجود خدا رو مطرح میکنه، مثلا درباره روش عقلی و هندسی میگه با روش عقلی و هندسی میشه وجود ممتد نامتناین عالم جسمانی رو اثبات کرد، اما نمیتونیم ماهیتش رو بشناسیم. ما با روش عقلی میتونیم ثابت کنیم عالم جسمانی که وجود نامتنایی هست، اما ماهیتش رو نمیتونیم بشناسیم. ولی درباره خدا میگه نه وجودش و نه ماهیتش رو نمیتونیم بشناسیم با عقل. این راه بی راه هست. اگر ادله فلسفی هم بعضی اقامه کردن تونستن اثبات کنن خدا رو، این اثری نداره. حالا شما برهان وجود امکان دارید برای دانشجو بگید آقا موجود یا واجب یا ممکنه، اگر واجب باشد ثبتا مطلوب، اگر ممکن باشد دفعا دور و تسلسل ثبتا مطلوب. توجه دارید؟ خب با این مخاطب که وجود خدا رو قبول داره، به این برهان چه چیزی به او اضافه کردید؟ توجه دارید؟ این تا حدودی مضمون حرف پاسکال همینه. برهان نظم، برای اینی مثل برهان نظم مبتنی بر آثار سان عجائب طبیعت، اینا برای حتی کسی مفید، حتی برای ملعد هم مفید نیست. پاسکال میگه لذا ما باید نسبت به خدا ایمان بیاریم. راه رسیدن به خدا ایمان، با برهان مشکل حل نمیشه. نه، برهان نظم و نظمی در این عالم هست که کسی میگه آقا این نظم اتفاقی به وجود اومده. همین اشکالاتی که هیوم داره. شواهده برهان نیست. لذا برهان نظم هم نهایتاً محتاج برهان وجود امکان. حالا ما البته نظریه پاسکال به این شدت و حدت قبول نداریم. ما معتقدیم برای اثبات وجود خدا میشه برهان اقامه کرد. گرچه برهان نظم برهان تام و تمامی نیست و میدونید فلاسفه ما نه متکلمان نه فلاسفه، هیچ کس کدوم برای اثبات خدا از برهان نظم استفاده نکردن. دیدید دیگه، برهان نظم برای اثبات علم باریست نه وجود باری. فقط تو آثار کندی من دیدم که ظاهرن این غربیایی مثل توماس آکویناس هم اگر برهان نظم رو ذکر کرده برای اثبات خدا از امثال کندی تأثیر پذیرفته. کندی برای اثبات خدا از برهان نظم استفاده کرده، دیگه بعد از کندی نه فارابی نه ابن سینا هیچ کس استفاده نکرد. معاصرین هم چون دیدن غربی ها از برهان نظم استفاده کردن، بعضی اساتید بزرگوار ما خب این برهان رو بیان کردن، توضیح دادن، تحلیل کردن و مباحثی پیرامونش گفتن. برای برهان ساده است، جوان پسنده، راحت تر عوام و عموم مردم اینو میپذیرن، چون برهان نظم برای همه قابل درک است. بله، فقط این ثابت میکنه که اگر همه مقدماش درست باشه، ثابت میکنه که یه ناظم عالمی هست. اما آیا ممکن است یا واجب اون ممکن وجود باشه؟ لذا برهان نظم در نهایت محتاج برهان وجود امکان هست. بله دیگه. بله بله، یعنی در نهایت محتاج برهان وجوب امکان هست. اما برهان وجوب امکان واقعا برهان تام و تمام یعنی هست. در حال اگر یک کسی منکر وجود خدا باشد و خدا رو قبول نداشته باشه نازدلاغ، و یک آدم عقلگرا هم باشه و با روش های عقلی فقط اعتقاد داشته باشه، خب این برهان خیلی میتونه به او کمک بکنه. بله آنها یه وقت یه ملحد معاندی زیر بالایش بحثی نمیره، اونو ما کار نداریم. اما اگر یک ملحدیست، منکریست که روش عقلی رو هم قبول داره، من خودم اینو تجربه کردم، داشتم مواردی دانشجو مثلا فارغ التحصیل از کانادا رشته فیزیک اومده بودن ایران، یه جایی مشغول کار شرکتی مشغول بودن، همونطور الان رفتن باز برای ادامه تحصیل دوباره خارج از کشور برای پی اچ دی. یه وقت اینا به من زنگ زدن، حالا چطور ما رو شناختن نمیدونم، زنگ زدن گفتن که ما یه سری سوالاتی داریم میخواییم برای کی تهران بیاییم بیاییم بازم. برای من تهران وقتم محدوده نمیرسم. گفت نه حالا در حد یه نیم ساعت یه ساعتی هم باشه. خلاصه خودش دادیم آمدن. اون جلسه اول میخواستن ما رو تست کنن که ببینن به دردشون میخوریم یا نه. اگه به دردشون میخوریم جلسه بعد و دیگه من اگه بهشون گفتم بیایید مثلا فلان جا، هم میومدن هر جایی کشور حاضر بودن بیان. جلسه اول آمدن دو و گفتن بله ما خدا رو قبول نداریم، منکر وجود خدا هستیم. شما چطور میتونید؟ فقط هم غیر از عقل هیچ چه قبول نداریم، حال و نمی چیزای معنوی و شهود و کشف و فلان حالیمون نمیشه، فقط ما عقل، چون رشتهشون هم برای فیزیک بود و با ریاضی ها سر کار داشت. من فقط اون نیم ساعت یه ساعت تونستم اینو براشون اثبات کنم که شما برای عدم خدا هم دلیلی ندارید، پس بی خودی منکرید میگید خدایی نیست. شما باید بگید نمیدانید خدایی هست یا خدایی نیست. شما برهان برای اثبات خدا پیدا نگردید، اما برهان برای نفی خدا پیدا نگردید. برای انکار خدا هم عقلا و منطقا نیاز به دلیل داره، فرق نمی کنه. بحثای عقلی هم اینطور، اگه کسی آمد گفت آقا من نظریه انیشتین رو قبول ندارم، مثلا نسبیت حرکت و اجرام رو قبول ندارم، بحثای علمی همه بحثا هم اینطور نیست که بگن آقا انیشتین باید دلیل بیاره برای نسبیت حرکت و زمان و جهر، اما منکرش نیازی به دلیل نداره. منکرش قسم بخوره والله و بالله و تلا کافیه مثلا، نخیر بحث قضایی نیست. گفتم شما که برهان برای اثبات خدا ندارید، برهان بر نفی خدا دارید؟ گفتم نه. گفتم بچه تو میگی نیست؟ بگو نمیدارم هست یا نیست، چه منکرید. خلاصه تو این تست اونا ما نمره خوبی آوردیم. گفتن خب حالا جا بگو هر کجا هستی بگو، ما هفته یه بار میایم پیشت و بحثو ادامه بدیم. گفتم دیگه خب باید قم بیایید. گفت اب ندارم. هفته یه بار میامدن قم، یه جلسه دو سه ساعته باشون داشتیم و مثلا یک جلسه فقط ما درباره استحاله تسلسل با اینا بحث کردیم. مثلا همون اشکالی که بعضی هم میگنن که تسلسل در اعداد میگن ممکنه بودن، خب کیون که تسلسل محاله و تسلسل در اعداد هست، تسلسل یقفی و لایقفی اونا خرد کرده بودن. باز یک جلسه بعد تسلسل بحث کرده مؤسسه امام خمینی بهشون میگفتن میامدن اونجا جلسه بود، از اون تو اوج همون دوم خرداد بود و سال 67 بود، خیلی اینا به شدت تصویر ذهنیت خیلی بدی هم از آی مصباح و مؤسسه امام خمینی داشتن و این نمیدونستن این مؤسسه آی مصباحه. بعد که جلسه آخرین جلسه بحثمون دیگه تمام شد، خود وجود خدا ثابت شد، دیگه بحث کامل تمام شد و سوالات اینا رو هم جواب دادیم، اذان پخش شد، اذان مغرب. بعد خب من بلند شدم که نماز بخونم، گفتن اجازه خب کجا هست ما میخواییم بزرگ بگیم بریم نماز بخونیم. خلاصه رفتیم نماز جماعتی خوندیم و بعد گفتن آقا راستی نگفتی این مؤسسه چیه و ما کجاست و اینا، ما توضیح دادیم که مثلا این مصباح بود، اگر اون موقع گفتی نمیومدیم. چون از بس شایعه علیای مصبا بود، اینا مثلا گفتن ما اگر میمونیم حتما اینجا میگفتن این مرتد است و حکمش اعدام و سرش را برید. گفتم ایشون بابا اینا همه شایعه است، بابا همه های مصبا با کیانوری با احسان طبری با اینا بحثا داشته، جب علیه شخصی که حرف بزنه خب تصویر هم میگفتن بابا اینجا مرکز علم خلاهم علیه حالم گهگاهی الان برای ما ایمیل هم میفرستن بعدا دیگه، مثلا یه وقتای سر مسائل مثلا وجوهاتشون خمسشون نمیدونم مسائل دیگه هم مسائل شرعیشون هم دیگه از ما میپرسیدن که تا این حد مثلا اینا تعبد پیدا کرده بودن. یه وقتا اینطوریست آدم معاند نیست ولی واقعا برهانی نتونسته عقلا ذهن او رو قانع بکنه، عقل اهل استدلال و تعقله، خب اونجا این برهان جواب میده. ما بعد مالا ممکنه از هزار نفر شما یه آدم اینطوری پیدا کنی، تعداد اینجور آدم ها خیلی کمه. توجه برعکس مثلا حالا اینو که عرض میکنم مرد بودن، ولی یه بار دانشگاه عرض کنم تهران بودم، ایام تبلیغی تعطیلی بود، یه دوتا خانم از دانشگاه شریف خونم باز رشتشون مهندسی اینا بود، وقت گرفته بودن اومدن گفتن که ما خدا رو قبول نداریم، شک کردیم در وجود خدا، حالا منکر دیدن ولی شکاک بودن. بعد وقتی شروع کردن توضیح دادن بهشون گفتم که انشالله ازدواج کردید همه اینا حل میشه، فعلا مجردید حالا درست میشه این مدار. بعد در اومده گفتن نه جا واقعا ما برحال، گفتم شروع کردم من از زاویه بحثای معنوی که در ادعیه ما هست از اون طریق، گفتم تو چطور خدا رو انکار میکنی در حالی که هستی مال اوست، وجود تو او خلق کرده، بعد انکارش میکنی. حالا تو مثلا فرض کنید اگر بگی حالا پدر و مادر، پدر و مادر تو که خلق، خیلی با همین ادبیات ساده ای، بعد از یک ساعت و نیم دیدم تو اشکاشون جاری شد و حالت ما مبارک رمضان هم بود، یه قدی به هر حال یه حال معنوی پیدا کردند و بعد گفتن که بله نه ما همین تردیدهایی که گاهی خود پیدا شده بود. بعضی افراد اینطوری هن هم ممکنه ادای عقلا رو در بیارن اما عاقل نیستن، یعنی واقعا شبهه عقلانی ندارن، واقعا یه عده زیادی هستن در اثر مشکلاتی که در روزمره براشون پیش میاد توجه، حالا هر کسی تو هر حوزه خاص خودش توجه دارید، دختر دانشجوی مثلا فرض کنید 22 سال سن نشه، وقت ازدواجش هست، حالا به هر دلیلی شوهر مناسبی پیدا نکرده یا به هر حال خلاصه ازدواج نکرده، برای نیازی هم داره و هزاران مشکلات دیگه ای که هست، طرف انکار میکنه خدا رو، همه چیزو چون ساده ترین راه حل برای بعضی ها پاک کردن صورت مسئله است، یا بلاز روانشناختی بعضی افراد فرافکنی میکنن، توجه داری مشکلاتی دارن زود به خدا ربطش میدن، حالا خدایا تو اگر خدایی پس چرا مثلا مشکلات ما رو حل نمی کنی، حل نمیشه پس معلومه معاذلات خدا نیستی، توجه داری، یعنی اشکال عقلانی ندارن، یک اشکال در واقع درونی، یک اشکال روحی، یک مشکل روحی در اونا وجود داره. این خیلی مهمه که یک متکلم یک حکیم تشخیص بده که این شخص واقعا یک دغدغه عقلانی داره یک دغدغه روحی داره، نمیگم 100% ولی 99% از دانشجویانی اگر مثلا برشون نماز نمیخوانن یا به فرض تعبداتشون رو انجام نمیدن اینطور نیست که مشکلات عقلانی داشته باشن، مشکلات روحی روانیه، لذا به جای اینکه بیایید براش برهان عقلی اقامه کنید که خدای وجود داره، بیا کار کرده دین رو براش بگو، بهش بگو آقا تو اگر با خدا ارتباط داشته باشی زندگی چطور میشه، ارتباط با خدا چه تأثیری در زندگیت میذاره، چه تحولی در زندگیت ایجاد میکنه، آدمایی که بی خدا هستن چطورن، آدمایی که اعتقاد به خدا دارن چگونه زندگی میکنن، نمونه هم براشون بیارید از نحوه زندگی که نیچه داشت، نحوه زندگی که آلبرت کامو داشت، نحوه زندگی که خود کیرکگور داشت، اونی که اعتقاد به خدا داره با اونی که اعتقاد به خدا نداره نحوه زندگیشون خیلی تفاوت داره. ما مثل ماهی میمونیم که تو آبیم، غرق در آبیم، از این نعمت آب استفاده نمیدونیم، نه که ما متدینیم دین داریم اعتقاد به خدا داریم، نمیفهمی واقعا. من خودم رو عرض میکنم واقعا نمیفهمم که چقدر این نعمت نعمت بزرگی است که در اختیار ماست. نعمت دینداری، نعمت تعبد، نعمت عشق به خدا، علاقه به خدا. خب این آدم یه جور دیگه میشه، نه زندگیش یه جور دیگه است، آرامشش یه جور دیگه است، دغدغه‌ها و گرفتاری رو خیلی راحت حل میکنه. ما مثلا تو دوران دفاع مقدس گاهی خود مثلا عزیزترین رفقامونو که خیلی با هم صمیم بودیم از دست میدیم، جلو چشم از دست میرم، چه چیزی به ما صبر میداد، چه چیزی ما تحمل میداد، همین مسائلی که بعضی خانواده‌ها پیدا میکنن، چه چیزی اینا رو دست. واقعا بعضی از مسائل روزگار آدم اعتقاد به خدا نداشت میشه دست به خودکشی میزنه، نمیتونه تحمل کنه. این ایمان به خداست که او رو حفظ میکنه، نگه میداره. توجه داری؟ ما گاهی قد مشکلات اقتصادی توده مردم ما خیلی بیشتر از بعضی غربی هاست. اما تو امریکا مثلا فرسون یه هفته برقای نیویورک میره، آقا میزنن تو سرکله همدیگه، چه جنایت و غارت هایی که نمی کنن. این که دورکی میگه دینداری جامعه رو حفظ میکنه، یعنی که این بحران ها حفظ میکنه. اما شما ببینید زلزله تو بم میاد، کل مردم میریزن برای که کمک کنن خود. و حتی گاهی اوقات آسیب میبینن برای اینکه به همدیگه کمک برسونن. حالا یه چهار تا آدم دزد هم ممکن پیدا بشه بیان دزدی کنن، اما توده مردم دنبال خدمتن. توجه داری؟ یه سیل میاد تو امریکا، همه میشن غارتگر. اعتقادات دینی، باورهای دینی هم بهداشت روان رو تأمین میکنه، هم بهداشت جامعه رو تأمین میکنه. این رو علم رسیده. آی فروید تو کتاب آینده یک پندارش میگه من گرچه ایمان مثل ایمان مسیحا ندارم، ولی وقتی دلم میگیره میرم تو کلیسا راز نیاز میکنم، مشکلم حل میشه. ما کارکرده های دین رو، یعنی برای جامعه ما دیندارن، خدا رو قبول دارن، قرآن عقلی هم برای خدا معلوم نیست مشکلشون حل بکنه. از این جهت حرف پاسکال حرف درستی است. نمیگم حرف پاسکال 100% همه جا درسته، نه خیر، یه جای شما باید قرآن عقلی رضا باید سعی کنید قوی ترین برهان عقلی رو برای اثبات وجود خدا در اختیار داشته باشید که تمام شبهاتش رو بتونید جواب بدید، که اگر یه روز روزگاری گرفتار همچه آدمی شدید بتونید حریفش بشید. اما برای توده مردم باید به کارکردهای دین، به نوع ارتباط ما و اثری که ارتباط ما با خدا داره، باید این مسائل رو برای مردم تبیین کنید. و این موارد رو از قضا خود دین هم خیلی خوب بیان کرده. خود دین خیلی خوبه، همین دعای شریف عرفه‌ای که حضرت حسین ابن علی داره چقدر مضامین عالی. شما این مضامین عالی دعای عرفه رو برای مردم تبیین بکنید. نوع گفتگویی که امام حسین داره با خدای خودش داره، توجه دارید؟ اینا که به هر حال مضامین دعا رو میفهمن، خب اصلا خیلی تحول خاصی در روح و روانشون ایجاد میشه، توجه فرمودید؟ و همین دعای عرفه خیلی تأثیر ناخودآگاهی میذاره که هزار داروی درمانی پزشکان نمیتونه این تأثیر رو بذاره. خیلی جالب بود برای من دعای عرفه امسال. توفیق نداشتیم از اول شرکت کنیم، یه کلاس داریم مؤسسه و بعد رفتیم حرم و دعا که تمام شد داشتیم میمدیم بیرون، دیدم یه بنده خدای پشتر ما بود، یه نفر که بغل دست ما بود خسته شانش گذاشت و بهش گفت که فلانی من خیلی غیبت تو کردم، حلالم کن. اون بندی خدا که بغل دست ما بود بهش گفت که نمی بخشمه، تو خیلی مرا اذیت کردی. آقا اومد کلاس دستشو گرفت، زار زار گریه میکرد که بابا من غلط کردم، هر چی بگید. این یه اثری دعا روش گذاشته بود که اینطوری، یعنی باور کنید اگر معلوم نبود حالا در وقتهای دیگه این حالت روحی پیدا میشه که منقلب بشه و بتونه برها این عذرخواهی رو نسبت به یه حق النازی رو ادا کنه تا زنده است. تو حق الناس در مسائل حق اللهی میگه آدم حفظ میکنه، همین دعایه از دینه. لذا این زاویه بحث پاسکال مطلب کاملا درستی است و خیلی کاربرد میتونه داشته باشه. اما آخرین مطلبی که جناب پاسکال داره که بحثی است تحت عنوان شرطیه پاسکال. آیه خرمشاه یک کتابی داره به نام جهان غیب و غیب جهان، سه مقاله در اون کتاب است و یه مقاله است پا پاسکال یک کتابی داره به نام هم اندیشه‌ها که عرض کردم. در اون کتاب اندیشه ها شرطیه خودش رو ذکر کرده. تو اون کتاب های خرمشاهی شرطیه پاسکال ترجمه شده. کل کتاب اندیشه هاشو عرض کردم، من ندیدم ترجمه شو. پاسکال حرفش اینه، ببینید میگه یا ما مؤمنان به خدا عقیده مطابق با واقع داریم، یا کسانی که منکر وجود خدا هستن مثلا عقیده مطابق واقع دارند. دو فرضه، یا ما درست میگیم یا منکرین درست میگن، یا مؤمنین یا منکرین. اگر احتمال نخست درست باشه، یعنی حق با مؤمنان باشد، مؤمنان سود برده اند، منکران زیان. اما اگر احتمال دوم درست باشه، حق با منکران باشن، مؤمنان و منکران هر دو در سود و زیان برابرن، برای ما زندگیمون رو میکنیم. حالا معاذ الله خدایی معادی مبدعی نباشه، ما قیم زندگیمون رو میکنیم، هم کافر داره زندگی میکنه، هم ما زندگی میکنیم. او یه جور خودش رو مشغول کرده، ما یه جور خودمون رو مشغول کردیم. اگر بگید خب او برای یه لذت‌های ممکنه ما نبریم، خب به هر حال درسته اون لذت‌هایی که او می‌بره ما نمی‌بریم، باز این یه خودش نفع دنیوی برای ما داره که یک عرض کردم همون بهداشت روان. و به هر حال اینطور نیست که ما ضرر کردن دنیوی ندیدیم، همین دینداری ما یه سود دنیوی برای ما داره که برای او همون سود نداره. او یه ضرری گیرش میاد یه سودی، ما هم یه ضرری یه سودی. ضرر ما اینه که روزی سه بار باید نماز بخونیم مثلا، سودمون اینه که یا بهداشت روانه و بهداشت جامعه پیدا کردیم، اونم یه سود و ضرری برای خودش داشته. هیچ فرق نمی کنیم از این جهت. پس عقل حکم می کنه که مؤمن باشیم، چون به هر حال مؤمنان سودشان از کافران بیشتر. این مطلب رو ایشون در این کتاب اندیشه ها داره. حالا آیا در اینجا ایشون میخواد برهان اقامه کنه برای اثبات وجود خدا، حقانیت دین، یا فقط با این شرطیه میخواسته بگه که خلاصه اگرم برهان برای اثبات خدا نباشد، معقول تر است که ما خدا رو بپذیریم. ببینید چون بگاهی قد غربی ها میگن برهان برای اثبات وجود خدا نیست، اما میخوان نمیخوان مبرهنش کنن، به قول اونها میگن که آرگیومنت نیست، حجت نیست، اما جستیفاید هست، موجه میکنه این رو، معقولش میکنه. وجود خدا رو بپذیریم معقولتر است تا عدمش را. اینجا خب اختلاف در تفسیرهایی که شارحان داشتن، بعضی میگن ایشون میخواد به عنوان یک آرگیومنت، یک برهان، یک حجت اینو ذکر کنه، بعضی میگن نه در مقام در واقع توجیه کردن، معقول ساختن این مطلب هست. علی حال این مطلب رو ما در نوشته‌ها و افاهیم دینی خودمون هم داریم. حالا اینجا توضیح دادم که مثلا این شرط بندی پاسکال بر اساس اصول قماربازی که مبتنی بر حساب احتمالات از می باشد. اگر دو بازی که سود احتمالی آن 1/100 و 1/10 باشد، ولی ارزش محتمل احتمال کمتر بیشتر از دیگری باشد، 1000 و 100، در این صورت ارزش هر دو بازی مساوی خواهد بود. یک ببینید مثلا فرض کنید به شما میگن که این زیر این ساختمون اگر بیایید 1% احتمال داره این ساختمون ریزش کنه. درست، اما اگر زیر اون ساختمون برید 10% احتمال داره ریزش کنه. خب احتمال ریزش او بیشتر از اینه، ولی این ساختمون یه ویژگی داره که اگر ریزش کرد محتمل که آسیب شخصه بیشتره، یعنی این ساختمون ریزش کرد این شخص حتما میمیره. اما اون ساختمون دیگه اگر ریزش بکنه نه، نمیمیره، ممکن زخمی بشه. ارزش احتمال این دوتا برابر میشه دیگه. توجه داریم یکسانه. اینطور نیست که بگید حالا پس این ارزشش مثلا بیشتره یا کمتره. نه خیلی. یه وقتا احتمال ضعیفه اما محتمل قویست. محتمل مهمه. تو قماربازی همینطوره دیگه. یا احتمال داره برنده بشن، ولی اگر برنده شدم مثلا فرض کنید 100,000 تومان به من میدن، خب بهتره، بذار حاضره قمار بازی کنه. من الان اعتقاد به خدا پیدا بکنم نمیدونم، احتمال داره خدایی باشه. اما اگر یه وقت خدایی بود، بعد تا ابد پدر صاحب منو در میاره که تو چه ایمان نیوردی، خالد در ناری. محتمل خیلی ناجوره، ولی احتمالم بگو ضعیف. اصلا برهانی برای وجود خدا ندارید. احتمال میدید خدایی هست؟ 1% احتمال میدید یا نه؟ محتمل محتمل سنگینیه، لذا عقل حکم میکنه که بپذیر. در روایات ما همین مطلب آمده، مثلا در کافی باب حدوث العالم روایت از امام صادق خطاب ابن ابی الاوجاع هست که اعمال حج رو نوعی دیوانگی میشمار، فرمود که خب حالا یا حق الا ما یقول ها اولا هست یا الا ما یقولون، یعنی همین اهل طواف، یا حق با شماست یا حق با اهل طوافه. اگر حق با اینه که اهل طوافه، خب اطاعت کردن انجام دادن، زایی هم نکردن. اما اگر حق با اینا باشه، اگر حق با شما باشه، اینا که زایی نکردن. اما اگر حق با شما باشه، اگر عزم حق با اینا باشه، شما ضرر کردی، بعدا نمیتونید از زیر بار اون همه عذاب الهی نجات بدید. قبل از امام صادق و روایت امام رضا علیه السلام که اینو آوردم، روایتی ابو حامد غزالی در احیاء علوم الدین از امیرالمؤمنین نقل میکنه که میفرماید که اگر امر الا ما زعمت، خب همه ما خلاص میشه. اگر حق با شماست که خدایی نیست، خب همه ما خلاصی بیدیم، فرق نداریم. اما اگر امکان الامر کما قلت، اما اگر حق با ماست، اینجا فقط هلکت و نجوت، شما ضرر میکنید، ما نجات پیدا میکنیم. پس اگر حق با شمای ملحد باشد، هممون رهایی پیدا میکنیم و فرق به حالمون نمیکنیم، شما یه جور مشغولید ما یه جور. اما اگه حق با ما باشد، ما نجات پیدا میکنیم، شما هلاک میشی. پس حق حق میکنه که بیاید. حالا قبل از این که اصلا برهانی اقام میکنه، این شبیه همون دفع زهر مثلا محتمل اینا که فرمودید، از همین مطلب تا حدودی به دست میاد. شخصیت بعدی جناب آقای اسپینوزاست. اسپینوزا از حکمای باز معتبر و مهم اروپاست. در سال 1632 یه رو دیگه وقت داریم، نه اونو دیگه، چون اینا نظرات خود بنده است. تقریبا در ضمن بحثا عرض کردم، در ضمن مباحث عرض شد. آیه اسپینوزا از شخصیت هایی است که آیه یاسپرز میگه یکی از 7 فیلسوف بزرگی است که بر فرهنگ جامعه اروپا تأثیر گذار بود، بر جامعه بشری. لذا یاسپرز 7 جلد کتاب نوشته با عنوان فیلسوفان بزرگ، مثلا سقراط رو، عیسی مسیح رو، بودا رو و از جمله اسپینوزا رو. بعضیش ترجمه شده، مثلا فلوتین ترجمه شده، بودا ترجمه شده، مسیح ترجمه شده. بله، یاسپرس از فلاسفه بله اگزیستانس هم هست. برای اسپینوزا رو شخصیت خیلی مهمی میدونه. در سال 1632 در آمستردام به دنیا آمده. آمستردام دارم مال هلند دیگه، ولی اصالتا یهودی تبار بوده، در مدارس یهودی درس خونده، بعد علاقه به فلسفه پیدا میکنه و حکمت نظری و در اثر آشنایی که به تعالیم عیسوی پیدا میکنه یه مقدار تعهدات عملیش نسبت به یهودیت کم رنگ میشه. البته نه اینکه مناسک مسیحی رو انجام بده، نه، در حال اعمال یهودیان رو یه مقدار ترک میکنه. به خاطر همین یهودیان مدتی رو تتمیعش میکنن، بعد تهدیدش میکنن، نتیجه نمیگیرن. خلاصه در سال در سن 24 سالگی تکفیرش میکنن و از جامعه یهود هم اخراجش میکنن. البته اینا معتقد به اعدام حکم مرتد هستن، ولی به هر حال به خاطر این سری ملاحظاتی اسپینوزا رو اعدام نمیکنن. علی حال مشغول مدتی فلسفه میشه، از راه تراشیدن عدسی عینک و میکروسکوپ اینا هم امرار معاش میکنه. با اینکه وضع مالیش هم خوب نبوده، یهودی هم خیلی پیشنهادهای مالی خوبی بهش میدن که برگرده، ولی چون آدم متفکری بوده نمیخواستن از دستشون بره. نه اینکه حالا اون موقع خیلی مطرح شناخته شده مطرح نبوده، ولی میدونستن آدم به هر حال باهوشیست، لذا خیلی عزت نفسش انقدر بالا بوده که حاضر نبوده که دست از عقایدی که مدلل بهش رسیده برداره. حتی بعد یه شخص ثروتمندی در حال مرگ وصیت میکنه که همه اموالش رو به اسپینوزا بدن، و بعد که از دنیا میره وصیتش میخواد عمل کنه، میگه نه من نیازی ندارم و انبار رو خلاصه نمیپذیره. شخص اون ثروتمند چندین بار قبل از وفاتش اصرار داشته و قبول نمیکنه. در نهایت با اصرار زیاد یک سوم اون مبلغ رو میپذیره و خدمت رو عرض کنم بیشترش از طریق همین کار تراش عدسی معاشش رو تأمین میکنه. و خیلی هم میگن اهل انفاق و رسیدگی به مستمندان و اینا هم بوده. حتی سهم ارث پدرش او رو از ارث محروم میکنه، اما به نظر علاوه قانونی بس ارث به او میدادن، ایشون باز نمیگیره و سهمش رو به خواهر و برادراش میبخشه. علیهان در سال 1677 در سن 44 سالگی هم در اثر بیماری سل از دنیا میره. کتابای متعددی داره. یک کتاب عرض کنم رساله درباره الهیات و سیاست داره، یه رساله و کتاب درباره اصلاح فاهمه داره. عرض کنم خدمتتون یه کتابی هم به نام بهبودی عقل داره، درباره خداوند داره. مهمترین کتابش کتاب اخلاق هست. این کتاب هم به فارسی ترجمه شده. اسم کتاب اخلاقه، ولی در واقع فلسفه اسپینوزا همون کتابش هست. حالا چرا اسمش گذاشته اخلاق؟ برای اینکه کتاب فلسفه او دغدغه اصلیش اخلاق و سیاست بوده، ولذا فلسفه رو شروع کرده برای مسائل اخلاقی. به این جهت اسم اصلی فلسفه خودش رو اخلاق گذاشته. از کتابش هم پنج بخشه. خوب دقت کنید، ورود و خروج بخشاش ایناست. اولین بخش درباره خداست، یعنی فلسفیش از خداشناسی شروع میشه، نه از هستی شناسی، نه از معرفت شناسی، برخلاف دکارت. دکارت میگه من فکر میکنم پس هستم، بعد وجود خدا رو، یعنی معرفت شناسی، بعد انسان شناسی، بعد خداشناسی، بعد طبیعت شناسی. در دکارت اینطوری بود. در اسپینوزا اول خداشناسیه، بعد درباره طبیعت و منشأ نفس که مباحث معرفت شناسی اینجا اومده. یعنی اول خداشناسیه، بعد معرفت شناسیه، بعد درباره منشأ و طبیعت عواطف هست که تا حدودی بحث انسان شناسیه، بعد در خصوص بندگی انسان یا قوت عواطف هست که باز ادامه بحث انسان شناسی، و آخرین فصلش درباره قدرت عقل یا آزادی انسان که بحث فلسفه سیاسی هست. تو بخش چهارم به بحث‌های مباحث اخلاقی انسان پرداخته. پس خداشناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، اخلاق و سیاست. این ترتیب مباحثی است که در این کتاب هست. کتابم اگر دوستان دیده باشن کاملا منطقی و ریاضیوار نوشته شده. این مثل یک کتاب ریاضی. یا این اصول موضوعه منه، این صغرا، این کبرا، این مقدمات، این نتیجه است. برای هر ادعایی کاملا هندسی و ریاضیوار مثل یک مسئله ریاضی باش برخورد کرده و کاملا روش عقلی است. به خاطر اینه که ایشون رو برای جز فیلسوفان عقلگرا میدونن، چون روشش عقلیه و با این روش هم فلسفهش رو تبیین کرده. اما چند تا، با اینکه اسپینوزا از دکارت تأثیر پذیرفته، از فلوتین، افلاطون، فلوتین، آگوستین، حکمای یهود مثل موسی بن میمون و حتی بعضی حکمای اسلامی هم تأثیر پذیر بوده، از خیلی ها تأثیر پذیرفته، از جمله از دکارت. اگر آثار جیلسون رو نگاه بکنید، خب جیلسون از توماس آکوئیناس استفاده کرده، آثار جیلسون با آثار اسپینوزا نشون میده که خیلی اینا هم مشربن، که عقب از هم فلسفه، روش فلسفی قرون وسطا رو احیا کرده. اما اینطور نیست که صاحب ابداع نباشه و حرف نو نداشته باشه، نه خیلی تفاوتایی هم بین اسپینوزا و دکارت و سایر فیلسوفان هست. مثلا یکی از تفاوتایی که داره اینه که دکارت خب معتقد به وجود جوهر بود. این تعریف جوهر رو هم آیه اسپینوزا از دکارت گرفته، ولی چیزی که اضافه میکنه اینه که میگه جوهر واحده، حالا وحدت جوهره. به خاطر همین فلسفهش فلسفه وحدت وجودی هست، حالا وحدت وجودی. اصلا یکی از علتهایی که یهودی ها تردش کردن همین وحدت وجود، که میگو الموجود و واحدون لا شریک له. دیگه اینجا خیلی بحثا شده که این پاندئیسمی که ایشون مطرح کرده، وحدت وجودی که مطرح کرده، چیه؟ آیا وحدت وجودی که آیه اسپینوزا گفته یعنی این طبیعت یک حقیقت واحدی است و کل این طبیعت خداست، یا نه منظورش از وحدت وجود این است که یک رابطه علی و معلولی بین اجزا این عالم است، در نهایت میرسیم به یک علت العللی که خداست؟ وحدت وجود یعنی وحدت نظام، این بحثی که مثبت و آمشت صفحه داره جلد دوم اواخرش، وحدت وجود به این معنی یعنی نظام واحدی بر این عالم حکم فرماست، یا نه میخواسته بگه که یه وجود حقیقی هست به نام خدا، حقی حقیقیه، بقیه عالم تجلیات او هست، شبیه هم عربی عرفا دارن. حقیر بیشتر این سومی رو استفاده کردم از نوشتاییشون، بعضی اولی رو میگن، خیلی از این تاریخ‌های فلسفه میگن ایشون منظورش اینه که این طبیعت همش یک واحد از خدا هم همینه، ولی ایشون چون صریحا میگه من خدا رو قبول دارم، بعد از خدا میگه حالات خدا، این برمیاد که اون حالات با اون توضیحاتی که ایشون میده شبیه همون تجلیاتی است که عرفای ما میگن، ولی چون اصطلاحات به هر حال ادبیات خیلی مهمه، اینجا معمولا این جایی است که زبان گرفتار تنگنای زبانی هست، نمیتونه حقیقت رو بگه، ممکنه مشکل پیدا کنه، ولی ایشون میگه وجود نامتنایی الهی داریم، صفات نامتنایی هم هست، حالات نامتنایی هم هست، حالات متنایی هم هست، نمیگه موجودات، میگه حالات، یا حالات ایشون همون تجلیاته، ما بعضی تجلیات و حالات متنایی هم، بعضی تجلیات و نامتنایی هم، بعضی هم صفات نامتنایی هم. وجود نامتنای الهی، صفات نامتنای الهی، بعد از اونجا به بعد دیگه تجلیات نامتنایی و تجلیات متنایی.
این حالات مثال میدونه؟
بله بله، جواهر موجودات مادی و همه موجودات انسان بخر شجره مثال.
دیگه هم
خب چون اونا حال وحدت وجود نیستن دیگه.
بله.
نه اصلا کلن وحدت وجود رو قبول نداره، اصلا وحدت مثل خود ما وراقل علماء و فقها وحدت وجود منکرن دیگه، رجوع دارید اصلا برحال بعضی مراجعتون گفتن هر کسی قال وحدت وجود باشه نجسه، کافره، مرتده. این که تقریبا ادیان وحدت وجودی نیستن، ادیان حالا البته بعضی میگن از آیت قرآن میشه وحده وجود استفاده کرد، ولی به هر حال وجودات متکثر رو ما از نصوص دینی میشه استفاده کنیم. خلق السماوات و الارض که میگه یعنی سماوات وجود خلق شده هر زمانی تو علی حاله. درباره اثبات وجود خدا برهان همون برهان آنسلم قدیس رو باز اسپینوزا داره و عرض کنم خدمتتون دیگه نکات دیگه است. اگر دیدم نکته مهمی بود جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم، عجله دارید. ولی لب و لباب حرف فلسفه اسپینوزا اینه که اولا فلسفه اسپینوزا از خداشناسی شروع میشه، قائل به وحدت وجوده، یعنی معتقد مراتب عالم یکی وجود نامتنایی الهیست، صفات نامتناییست، حالات نامتنایی و حالات متناییست که از این برمیاد که قائل به وحدت وجود به معنیست که عرفای ما در عرفان نظری گفتن. السلام علیکم و رحمت الله. بازرگان بیمار بعد
چیه داستان؟ بازرگان بیمار مثال میزن هر نردی بهتر نسیه نیست؟ چیه داستان؟